بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة و یدرعون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام ماتم و متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله حسین، آیات بینات سوره شریفه رعد را تقدیم می کردیم و امشب هم در این شب با عظمت و بسیار سنگین عاشورای حسینی ادامه آیات را از همون جایی که باقی ماندی شب پیگیری خواهیم کرد. خواندیم که افمن یعلم، و آیا آن کسی که میداند عالمانه که آن چه از سوی خداوند نازل شده است حق است، و به دلیل این علم و آگاهی جان او روشن می شود، مانند کسی است که اعماس کوردل و کور باطن است، ظلمت وجود آن را گرفته است. این تذکری است که اولو الالباب التفات به آن دارند، یعنی کسانی که به چنین علم و ارتباطی با کلام الهی میرسند اهل لبند، لبیبند، قشرها را از عقلشون به کناری میزنند، به دنبال این ذات حق، این صاحبان الباب و لب رو و این بندگان شایسته خودش رو که بهترین ارتباط را با بهترین تحفه الهی برقرار می کنند و آثار هدایت قرآن در جان و وجودشون فرود آمده است، عالمانه و عاقلانه در قالب 8 ویژگی و صفت عیناً نشان می دهد. یعنی ثمره این علم و عقل و ایمان عمل است، اون هم چنین ویژگی های رفتاری و عملی که دیشب خدمت عزیزان 4 نکته اون رو خواندیم. اولین این که اینها یوفون به عهد الله، الذین یوفون به عهد الله، تکرار نمی کنم دیگه، اینها پیمانشون و عهدشون رو، چه پیمانها که خدا با اونها بسته است، چه اون که خود با خدا می بندند، یا تعهدات و پیمانها و قراردادهایی که با مردمان در جامعه دارند، چون جان شیرین پاس می دارند، وفای به پیمان می کنند. 2 اینها والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، چیزی را که باید متصل کنند، ارتباطی را که باید برقرار کنند، به جد این روابط رو برقرار می کنند و وصله می کنند و اتصال می کنند، اتصال با حق، اتصال با اولیاء و پیشوایان دین، اتصال با مؤمنان و گزیدگان و شایستگان از بندگان خدا، و اتصال با کسان و اقربا و ارحام. 4 وصله و اتصال رو هم گفتیم، شرح کردیم دیشب دیگه تمام. بعد از این فرمود والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل سوم و یخشون ربهم، این جماعت به معرفتی رسیدند که نتیجه اون محابت است نسبت به ذات حق. اینها ترس برخواسته از وهم ندارند نسبت به خداوند سبحان، چنین ترسی مردود است، ناپسند است. اینها مخافت و محابت حق دارند به دلیل شناختی که به ذات حق دارند و صفات او، حدود خودشون رو و اندازه خودشون و محدوده ذات حق رو به خوبی می دانند، ازا دست رو به گونه ای دراز می کنند که حد و اندازه خودشون باشد. امر و فرمان و حکم الهی رو بر سر گوش می نهند به دلیل اون معرفت والایی که دارند و می دانند فرمان کیست، نهی کیست، امر کی، حرام چی، حلال کدام، بر اساس این معرفت به همین خاطر خشیت رو به کار برد خداوند سبحان که گفتیم یخشون ربهم و چهارم و یخافون سوء الحساب. اینها دلنگران فردا هستند، دغدغه قیامت دارند و دغدغه اعمالشون و می دانند که عالم قیامت یوم الحساب است و حسابی است که ما ده هاول کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. می دانند که هیچ عقیده و گفته و فعل و رفتاری از انسان نیست الا که در حساب الهی و کتاب الهی فردای قیامت منظور و به محاسبه کشیده می شه. دلنگرانند، خوف این دارند، استراب برای این مسئله دارند، لذا در مقام عمل می کوشند که این سوء الحساب رو به حسن حساب بدل کنند برای خودشون. این چهار ویژگی بود که دیشب گفتیم تمام. اما چهار وصف دیگر مانده است. پنجمین آن والذین، اینها کسانی هستند که صبر و ابتغاء وجه ربهم، صبوری می کنند به جهت جستن و طلب وجه و رضا و خاطر حق. توضیح خواهم داد کلمات رو. مثل اینکه آنچه تا الان گفتیم، این چهار ویژگی که مطرح شد کار آسانی نیست عزیزان. اینکه آدمی بخواهد به تمام تعهداتش وفادار باشد در زندگی به خدا و خلق، اینکه انسان آن چرا که باید متصل کند و روابطی که باید داشته باشد به خوبی از پس آن بر بیاد، حریم خدا رو بداند، نسبت به اعمال خیش حساب جرانه بنگرد و فردا رو ببیند و پای چنین صفاتی بایستد نمی شود، مگر اینکه در وجود انسان جوهری و کیمیایی بجوشد و ایجاد شود که صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. تمام این چهار ویژگی منوط به وجود صبر است. اگر صبر بیاید، وفاداری هم هست، پیمانداری هم هست، آدمی پایان چه گفته است با خلق می ایستد، صحبت هایی که روز خوشی ها گفته است در روز ناخوشی ها هم پای اون می ایستد، مقاومت می کند، استقامت می کند، حدود خدا رو پاس می دارد و به نگرانی فردا هم حرمت می نهد. اون چه لازم این چهار صفت قبلی است، این پنجمی است که باید احراز بشه. والذین صبروا. بسیار خب، این نکته بسیار مهمی است و مناسبت خوبی که من خدمت دوستان عزیز همین مقوله و این وصف رو تا حدی بالاخره نه چندان مفصل و نه چندان مختصر، محضرم بارکتون امشب که شب این مفهوم متعالی است، باز کنم و خدمت بزرگواران تقدیم کنم. به قرآن که مراجعه می کنیم، گویا صبر یه مفهومی است، به جرأت عرض می کنم، فراتر از همه مفاهیم در قرآن، همه مفاهیم اخلاقی در قرآن. یه حساب دیگری دارد این کلمه. هنگامی که نگاه میکنیم، صابران رو قرآن به گونه‌ای به اونها بشارت میدهد که این جماعت را انما یوفق الصابرون اجرهم بغیر حساب، با این جماعت بی حساب رفتار میکند خداوند، یعنی به گونه اجر اینها داده میشود که با محاسبات ظاهری جور در نمیآید. اینها کسانی هستند که اجرشون رو خداوند مرتین میده. اگر به دیگران یه اجر داده می شود، به اینها دوباره اجر داده می شود. یه سطح متفاوتی کسانی که مقام صبر می رسن در قرآن دارن. باز دقیق تر بررسی کنید، گاهی ذات حق یه صفات یه ویژگی هایی رو کنار هم قرار می دهد که به تعبیر ادیبان تنسیق و صفات است، به تعبیر ادبای پارسی، یعنی یه صفات بسیار لطیفی یک به یک پشت سر هم می آید و یک نمایش زیبایی از یه انسان الهی دیده میشه. مانند کجا؟ آیات پایانی سوره مبارکه فرقان. و عباد الرحمن، بندگان تربیت شده خداوند رحمان، کسانی هستند که یمشون علی الارض هونا. اینها رفتارشون در زندگی سبک بالانه است، متواضعانه است، متکبرانه و مغرورانه نیست. اینها فرو رفته در زمین نیستند. یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اگر بابا نابخردان برخورد میکنند، روش اینها روش درگیر شدن، مجادله کردن، ممارات احمقی که دیشب میگفتیم نیست و ادامه بدید. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، اینها شبشون، قیامشون، روزشون، مسائل مالیشون، مسائل اخلاقیشون، ولا یزنون، نسبت مسائل جنسیشون، شهواتشون، غیره، از زیباترین بخش‌های قرآن در ترسیم چهره الهی انسان همین آیات پایانی سوره مبارکه فرقانه که حدود 12 ویژگی مطرح میشه. به پایان میرسد. اولئک یجزون الغرفه، این عباد الرحمن کسانی هستند که جزا داده میشن به غرفات، به غرفه ها. بلندترین مراتب بهشت رو خداوند به این عباد الرحمن میدهد. خب این ویژگی هاشون خوندیم، این صفاتشون رو دیدیم، اما همه این صفات خدا کنار میگذارد. اولئک یجزون الغرفه بما صبروا، اینها به دلیل صبرشون به این موقعیت میرسن، به این جایگاه بلند میرسن. تمام اون صفات در گروه صبر بود و همه اونها از حلقوم صبر برون میآید که مفهوم پیدا میکنه. عجیب. زیباتر از اون عرض کنم خدمت دوستان کاشناس برای ذهن مبارکتون. انما نطعمکم الوجه الله، میرسد به اونجا که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. ماجرای امیرالمؤمنین خاندان او، آنی که شنیدید و اطعام مسکین و فقیر و یتیم و نان خود رو به دیگران دادن. و انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا این کار رو میکنیم. لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، از شما هم هیچ تشکر و تقدیری طلب نمیکنیم. همه اینها گفته میشه، این عظمت کارشون. اما در پایان و جزاهم به ما صبروا جنتا و حریرا، خداوند به صبرشون به اینها جزا میدهد. جزای اینها در رابطه با صبر اینهاست. الان خدمت بزرگواران چهار ویژگی رو خواندیم، چهار ویژگی دیگر رو میخونیم. اگر توفیقی باشد و احیانا امشب برسیم یا فردا شب برسیم، بعد میفهمد که اینها وارد میشن، یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگان میان بر اینها، وقتی وارد بهش میشن سلام علیکم به ما صبرتم. هشت تا ویژگی گفتیم، اما جزای اینها و سلام بر اینها به خاطر چیست؟ به خاطر صبرشونه. پس مشخص میشه صبر بالانشین است، فراتر از تمام این ویژگی هاست. نه، چیزی است که تمام این هشت ویژگی، اون 12 صفت، یطعمون الطعام، در صبر ریشه دارد و صبر سرمنشه آن است. پس این مفهوم رو من مسلمان مخاطب قرآن بسیار باید جدیتر و عالیتر بدونم. و عظمت این صبر اینه که وقتی خداوند تمام بندگان شایستش و پیامبران و اولیاء خدا رو در کل میخواهد یک جا به یک صفت بستاید، تمام اینها رو میگه کلون من از صابرین، کلون من از صابرین، تمام اینها از صابرانند. یک ویژگی مشترک رو بین اینها با عنوان صبر مطرح میکنند. و وقتی که میخواد اوج بگیره و خطاب وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، عظمت این مفهوم رو بازگو کند، وصبر و ما صبرک الا بالله، وصبر و ما صبرک الا بالله، پیامبر صبوری کن، شکیبایی کن و صبر تو نیست مگر از خدا، صبر از خدا و برای خدا، ولی ربک فصبر و برای پروردگارت صبوری کن. یه مفهومی که از خدا به خدا، لذا خب این جا دارد که مقداری دقیق‌تر و جدی‌تر دانسته بشه. اینجا هم فرمود والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اینها کسانن که صبوری میکنن. ابتغاء باب مفاعله، باب افتعال است، بغی و طلب. وقتی میره به این باب شدت بیشتری پیدا میکند، زیادت المبانی میشه، لفظ درشتر میشه، معنا گستردهتر. اینها کسانی هستند که به شدت طلب میکنن با صبرشون وجه خدا را، همان وجهی که کل شیء انحال کن الا وجه، الا وجه. اینها بقا را، جاودانگی را، رضای خدا را، قرب الهی را، صفات الهی را از طریق صبر جستجو میکنن و میخوان با صبر به این مقام بلند برسن. خب همینطور که توضیح دادم خدمت دوستان، پس باید یه نتیجه‌ای بگیریم ابتداعا. این که این صبری که عرض می‌کنیم، اولا با کمال عذرخواهی میگم خدمت دوستان عزیز، اینو دیگه در کتاب گام‌های موفقیت من این نکات جزئی رو نوشتم اونجا رو، این قسمتاشو، که متأسفانه ما اون مفهومی که در عرف جامعه با عنوان صبر می‌شناسیم، این اون صبری که تا الان توضیح دادم خدمت دوستان نیست. این مفهوم جداست. اون چیزی که به عنوان صبر و نشستن و دست کشیدن و منتظر شدن و بلاکشی و تا خدا چه خواهد و بنشینم و صبر پیش گیرم و دنباله کار خیش گیرم، این هیچ دخلی با مفهوم صبر قرآن نداره. اون صبری که در کلام الهی می آید جوشش است، حرکت است، خروش است، فکر است، اندیشه است. هیچ کدام از اینها که تو ذهن مردمه، برخی از مردم هست، نیست عزیزان. لذا خب وقتی که نگاه میکنیم میبینیم چیز دیگری و جلوه دیگری از صبر و این مفهوم رو ذات حق مطرح میکند. در یک کلمه عرض میکنم محضران بارک خواهران و برادران بزرگوار، صبر فعل نیست، صبر حالت است، صبر منشأ است، صبر مبدع فاعلی داره، افعال ما نشأت از صبر میگیرد، خود صبر نیست. دقت بفرمایید، صبر یه مهارت، یه توانمندی وجودی و نفسانی است در جان انسان که این توانمندی تظاهرات بیرونی اون افعالی میشه که نماد صبرند. برای اینکه آسان باشه مطلب، ببینید صبر رو شما چه میگویید؟ یعنی احیانا ممکن است در یه صحنه به شما یه توهینی میشه، شما صبوری میکنید، تحمل میکنید و واکنش اون چنانی در قبال این عمل نشان نمیدید، کظم غیظ میکنید، غضب خودتون رو میگیرید، شما صبوری کردید، ول کاظمین الغیظ شدید. مهارت درونی که صبر است، تظاهر بیرونی و نمایش بیرونیش این شد که شما غضب نکردید. این در حقیقت صبر. شما در مسائل اخلاقی واژه عفت رو میشنوید. عفت یعنی چه؟ یعنی انسانی مواجه میشه با یه صحنه‌ای، با یه مواردی، با یه جایی که ممکن است یه رفتارهای زمینه یه رفتارهای خلاف اخلاق باشد، خویشتنداری میکنه، نفسش رو تملک میکنه، کنترل میکنه، دست و چشم و اندام خودش رو و چنین و چنان نمیکنه. میگید این عفیف است، عفت دارد. یعنی چه کرده است؟ یعنی اون صبر از درون جوشیده، نتیجه اون عفت است. هر صفتی رو که شما بگید، اگر شجاعت رو بگید، اگر نمیدانم زهد رو حتی بفرمایید، انسان موقعیت اقتصادی دارد، میتواند دستش بازی، نفس هم میکشد آنگونه که میخواهد بریزد و بپاشد. گفت مال خودم به کسی کاری ندارم، تخمار میکنم به دیوار میزدم. دیگران میگفتن قدیمی ها، من این مال خودم و چنین و چنان آزادانه عمل میکنم. اما هنگامی که صبر در وجود انسان ایجاد میشه، دست انسان در مسائل اقتصادی با کنترل حرکت میکنه و پیش میاد و مقوله از اون متولد میشه به نام صبر. تولید بیشتر، مصرف کمتر، میشه صبر، میشه زهد. این زهده که در حقیقت ریشه در همان صبر داره. پس به جد میتوان گفت، اینی که عرض میکنم پشتوانه های قوی هم داره. حتی در روایات داریم در قیامت، هنگامی که انسان توی شرایطی قرار میگیرد، نه در برزخ، که میان فرشتگان الهی برای مرور ابتدایی یا بازجوهای اولیه پرونده و تأمین دلیل و ترمین پرونده به تعبیر ما، یا سینجیم های اولی رو انجام بدن، اون عاملی که نماز و زکات رو به کناری میگذارد میگوید بایستی تا من پاسخ بدهم، صبر آدمی است. یعنی فراتر از صلات و زکات صبر به صحنه میاد و کمککار انسان میشه. خب پس بنابراین تا اینجا میخوام عرض کنم خدمت دوستان، صبر یه توانمندی است در وجود انسان، که حالا این توانمندی رو یه مقداری ملموستر شکر تقدیم کنیم محضر و بارکتون. هر اقدامی و حرکت خیری، هر حرکت مثبتی رو که انسان میخواد شروع کند و آغاز کند، قطعا با یه موانعی مواجه میشه بدون تردید. بخشی از این موانع در درون انسان است، بخشی از این موانع در برون است. هر تصمیمی رو شما اقدام میکنید که یه قدم مثبت در زندگی بردارید، یه کار معنوی انجام بدید، یه فعالیت علمی انجام بدید، اولین مانعی که برخورد میکنید نفس خودتونه. نفس خود انسان راحت طلب است، عافیت جوست، تنبل نفس ابتداهن، دوست نمیدارد سختی رو، چون خود خواهه نمیخواد به رنج بیفته، نمیخواد خیلی از مشقتها رو بکشد. اولین مشکل نفس خود انسان و مانع نفس خود انسان است که میجوشد، میجنبد این میل درونی و مانع انسان از این تلاش و از حرکت مثبت میشه. این نفس. دوم موانع بیرونی است. همگان موافق نیستند با رشد شما و حرکت شما. همگان تمایل دیدن بعضی از موفقیت ها رو ندارن، مخالفت میکنن، مانع ایجاد میکنن، رقابت های رذیلانه ایجاد میکنن، سنگ تراشی میکنن، سنگ اندازی میکنن و نمیگذارن ما پیش بریم، به کارهامون برسیم و به خواسته هامون برسیم. و فراتر از اینها، شیطان از درون و شیاطین انس از برون دست به دست هم میدن که یه کاری، یه موفقیتی، یه قدمی برداشته نشود. و یمنعون الماعون، نمیگذارن که این خیر حرکت پیش بیاد. حالا صبر فعالیتش اینجا شروع میشه، نقش صبر اینجا دیده میشه عزیزان. هنگامی که ما برای هر اقدامی مواجه میشیم با یه موانعی، خداوند قدرتی به ما داده است به نام صبر، که این کیمیای الهی در وجود انسان میاد پنجه میندازه با این موانع، موانع رو چیره میشه برش، چه مانع درون رو چه مانع برون رو، کار رو ادامه میدهد، استقامت میکنه، پایداری میکنه، مشکلات رو تحمل میکنه انسان تا به خواسته‌ای برسد که لا یعدم الصبور از ظفر، به تعبیر امیرالمؤمنین و ان طالب الزمان. انسان صبور همیشه موفق است، که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. این ترجمان سخن امیرالمؤمنین است که خواجه شیراز به زیبایی بازگو میکند، اون حکمت نهج البلاغه است. یعنی انسان وقتی مواجه میشه با مشکلاتی که انسان رو میخواد پس بزنه، نمیخواد آدمی پیش بره، این صبر عزیزان که میاد بر منوال عقل و شرع آدمی رو پیش میبرد. واژه صبر رو یه وقتایی که بیشتر توضیح میدادیم گفتیم خود کلمه صبر یعنی حبس در لغت. صبر تو دابه حبستها، حیوان رو میبندن یه جایی که چموشی نکنید، میگن صبرش کردیم، میگن صبرش، صبر تو دابه. صبر در وجود انسان در اصطلاح کنترل این موانع، مقابله با این موانع. حالا اون جوشش ها و جنبش های درونی انسان که نمیگذاره آدمی کار درست انجام بده، یا تحرکات بیرونی رو انسان حبسش میکنه، کنترل میکنه، بر منوال علاما یقتضیه العقل و شرع، بر اساس ضابطه عقلی و شرعی. بذار در یه کلمه یه تعریف روان دقیقی که از صبر بخوایم بگیم، صبر مهارت کنترل مشکلات در پیشرفت انسان بر اساس قاعده عقل و شرع است. این میشه معنای زیبای صبر، که دیگه اگر این باشه از دل این تحمل پذیری که شما میگید همین صبر است، استقامت که میفرمایید همین صبر است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، این صبره و این مایه عظیمه که خدا در وجود انسان قرار داده است. این کلیت مفهوم صبر با جایگاه اون در قرآن. حالا برای اینکه ملموستر این معنا رو تو وجود خودمون لمسش کنیم، بعدم یه چرایی پایانی بگم در این جهت، به این شیوه عرض میکنم بحث رو از زبان معصومین. بهترین راه اینه که دقیقاً ببریم سخن رو در خانه این بزرگان. صبر رو با تقسیمش و حوزه‌هایی که بیان کردن برای صبر مفهوم‌تر کردن برای ما و کاربردی تر کردن. من جمله یه روایت عجیب و دلنشین و زیبایی از وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی من خدمت بزرگواران میخوانم، که حوزه های صبر رو وقتی تقسیم میکنن پیامبر، بعد یه نطائفی رو در اینجا بازگو میکنن. رسول مکرم فرمود ابر از صبر و سلاسه، سه صبر وجود داره. اونی که تا الان گفتم تحلیل صبر بود و تعریف صبر بود، این تقسیم صبره. از صبر و سلاسه، صبر سه شاخه دارد و سه حوزه دارد. بعد خودشون پیامبر فرمودن، این ظرائف ادبی رو دقت بفرمایید، فرمودن صبر عند المعصیه، صبر عند المصیبه، اولی اونسایی میکنم، صبر عند المصیبه، صبر در نزد مصیبت، اند رو به کار بردن. دو و صبر علی طاعه، صبر بر طاعت، علا رو به کار بردن پیامبر. سه و صبر عن المعصیه، صبر از گناه، اولی رو فرمودن اند، یعنی تو صحنش، تو وقوعش. عند المصیبه. صبر دومی رو فرمودن، صبر علی طاعه، صبر بر طاعت و فرمان برداری خداوند. ما باید با اون قلبه به سوی طاعت بریم، علا رو به کار بردن. سوم صبر عن المعصیه، صبر از معصیت و گناه. حالا یک به یک پیامبر توضیح میدن و جملاتی رو بازگو میکنن عجیب و شگفت آور. فرمود فمن صبر علی المصیبه حتی یردها به حسن عزاها کتب الله له ثلاثم درجه. کسی که صبوری میکند عند المصیبه، مصیبت یعنی چی؟ یعنی ابتلاعاتی که در زندگی میبینیم، اون چه در این دنیای ما وجود دارد و اجتناب ناپذیر است. جمله زیبای امیر المؤمنین دارون بالبلاء محفوفه، این ابتلاعات دنیا اساسا خمیرمایه زندگی ماست. یعنی تربیت الهی اقتضا میکنه عزیزان که در مزاج و ذات این دنیا زیر رو شدن باشد، افتخیز باشه. یه وقت ها این مثال رو در مثال تربیتی عرض کردم، تربیت خداوند نسبت به انسان گلخانه ای نیست، پاسیویی نیست. این نیست که گلی رو از گلخانه میخرید میبرید خونه، دو روز سه روز چهار روز پژمرده میشه میندازید دور. چرا؟ چون تو اون فضای پاستوریزه خاص این تربیت شد و رشد پیدا کرد، دیگه توی فضای گسترده تر نمیتونه بمونه. خداوند ما رو این گونه تربیت نمیکند. ما زمین میخوریم بلند میشیم، ما در شدت آرامش، داشتن نداشتن، غم شادی. ماهیت زندگی ما رو خدای سبحان چنین قرار داده است: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین. خداوند با همین داشتنها، نداشتنها، غمها، شادیها، گرفتاریها، ابتلاعات وجود ما رو می سازد و ساخته می کند و مسیر حقیقی زندگی ما، داشته های درونی ما رو می کشد و شکوفا می کند در وجود ما. این مزاج این خلقت و زندگی دنیاست. این میشه مصیبت. حالا این ممکنه در داشتن و نداشتن باشه. این مصیبت این است که موقعیت به زیر می آید، اون دولت قبلی از بین میره، ثروت از بین میره. ممکنه ابتلاء جسمی باشه، ممکنه ابتلاء در عزیزان انسان باشه، ممکنه مرگ ها باشه، ممکنه سیل ها باشه، ممکنه زلزله ها باشه. تمام این ها میشه مصائب، مصائب طبیعی و مصائب انسانی. این کلمه مصیبت همه اینها رو در بر میگیرد. یکی از حوزه های اصلی صبر به تعبیر پیامبر مکرم اسلام که به زیبایی رسول خدا این رو مطرح فرمودن اینه که فرمودن صبرون فمن صبر علی المصیبه، کسی که در مصائب صبر میکنه، یعنی چیکار میکنه؟ حتی یردها، این رو مدیریت میکنه، این مصیبت رو به حسن عزاها، با خوشفکری، با عقل و شرع. یعنی اون چه که وظیفه عقل، اقتضای عقل و شرع است در این مصیبت عمل میکنه. دیگه بالاترین مصیبت بگید انسان داغ عزیز، داغ دلبندش رو میبینه که پرپر میشه براش. دیگه از این مسائل دیگه سخت‌تر شاید برای بعضی از انسان‌ها نباشه. هنگامی که انسان میخروشد، میجوشد، ابراهیم 18 ماه دارد، فوت میکند به امر الهی. دیدن نبی مکرم دارن اشک میریزن، فهمدن یا رسول الله شما هم گریه میکنید؟ فهمدن القلب یحرق ولی عینه تدمع ولا نقول ما فیه سخط الرب. عواطف و احساسات جای خود، عشق میریزیم، دل میسوزد، اما کلامی و رفتاری جز بر موازین رضای الهی نخواهیم گفت و قدمی بر نمیداریم. این میشه صبوری، این میشه صبر مصیبت، این میشه صبر بر آن که یا رب این نوگل خندان که تو دادی به منش، میسپارم به تو از ترس حسود چمنش. و تمام این صحنه‌های دیگر ابتلا و بیماری است. به مقتضای عقل انسان وظیفه‌ش رو عمل می‌کنه، طبیبش، دکترش، پزشکش کارش رو انجام میده، به مقتضای شرع حدود شرعش رو در این درمان عمل می‌کنه، چهارچوبش رو می‌بینه. این چه استقامت و صبوری، صبر در حوزه این ابتلا، در حوزه اون مصیبت. فرمود کسی، پیامبر فرمود کسی که در این مصائب جزع و فزع و بیقراری و هر بلایی که از آسمان خیزد گرچه بر دیگران روا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد؟ نه،
داد نمی زند، فزع نمی کند و گریبان دیگران نمی گیرد، گریبان چاکی نمی کند، بلکه تحلیل داره، توجیه داره مطالب براش. عاقلانه عزیزان به مقتضای عقل سخن می گوید و عمل می کند در مصائب، در ابتلاعات، زمین خوردنها، بلند شدنها. نتیجه این تحمل و صبر به سنت الهی موفقیت است که خداوند به دنبال اون توفیق رو میاره، هضم میکنه برای انسان مصائب رو و بدل میکنه و تبدیل میکند به فرصتهای بعدی، به نعمتهای بعدی، به جباریت ذات حق و جبران خداوند سبحان. فرمود حالا خیلی زیباست این قسمت، کتب الله له، اگر کسی چنین میکند در مصائب و با تحمل و شکیبایی بردباری عمل میکند به مقتضای عقل و شرعش، کتب الله له ثلاثمئه درجه، خدا برای او 300 درجه ثبت می کند. ما بین درجه الی درجه، که بین این درجه ها کما بین السماء و الارض، فاصله هر کدام از این درجه با هم فاصله آسمان و زمین است. یعنی این صبر در مصیبت آدمی را 300 درجه بالا می برد که فاصله هر کدام از این درجات در این حد است. این یک. دوم، و من صبر علی الطاعه، صبر دوم صبر بر طاعت و امر و فرمان برداری الهی است. تمام حوزا خداوند فرموده است قولوا للناس حسنا، فرموده است که قل عبادی یقولوا التی هی احسن، بگو به بندگان من خوب صحبت کنند، کلمات و جملات شایسته به کار بردن. خب شما اینجا توی صحنه قرار میگیری، یک کسی یه رفتاری یه عملی انجام میده، دست از دهان برداشته میشه، شیشه ماشین میاد پایین، نمیدونم چطور میشه یه کلماتی میخواد از دهان بیاد بیرون. الان دیگه جاییش که داره میجوشد و این قیز و خودش رو داره نشان میدهد. امر الهی این است که اینجا والکاظمین الغیظ، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. نه نمیتونی این حرف رو بزنی، به این ضابطه نیست که اون چرا بر دهانت میآید تو بگویی الطیبات للطیبین، مؤمن کلمه طیب از دهان او باید بیاد، نه کلمه خبیث بیرون بیاد، باید پاکیزه سخن بگوید. میگی پروردگارا پذیرفتم، کنترل میکند ادبیات زبان و کلام رو، امر خدا رو انسان میپذیرد، این میشه صبر بر طاعت. آقا ساعت یک شب، دوی شب که شب خوابیده است با تمام گرفتاری هایی که داشته، حالا میخواد به اذان صبح تهران قبل ساعت 5 بلند شه و این نماز صبح رو اول وقت بخونه مثلا. خب این سخت، مشکل، دشوار، نفس مانع داره، همون موانعی که عرض کردم، خستگی و کسالت و تنبلی و بستر گرم و خواب و نوشین بامداد رحیل و بازدارد پیاده راز سبیل و امثال اینها. اما میگه و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، خدا جا گفتی قرآن فجر مشهود توست، نماز صبح بلند میشم، برمیخیزم و میپذیرم. بعد اون موقع خداوند هم اشاره میکنه یا ملائکتی انظروا الی عبدی المؤمن، نگاه کنید به این بنده مؤمن من که چگونه از بستر به امر من بلند شده و خواب نازنین و شیرین رو بر خودش حرام کرده است. من میدونم و این بندم که با او چه بکنم. شما شاهد باشید و ببینید که در متون روایی و احادیث قدسی مشابه این تعابیر فراوان داریم. حالا این صبر بر طاعت میشه صبر بر طاعات عبادی باشد، بر طاعات اجتماعی باشد. خداوند فرموده است احل الله البیع و حرم الربا، خداوند بیع را مجاز دانسته است، ربا را مجاز ندانسته است. تو این معامله میخواد سود 30% بگیره، 40% بگیره، 50% بگیره، خیلی مزه میکنه. امر خدا این است که حرام است، نمیتوانی چنین کاری را انجام بدی. عقل و شهر را حاکم میکند، میگه رزن به قضائک تسلیما لامرک، پروردگار را پذیرفتم، نمیخوام از این منفعت باطل میگذرم و دل به حلال پاکیزه تو دارم. این چه صبر بر طاعت، سخت. صبر بر طاعت سخت است. در این چون مثال ملموس عرض میکنم، بالاخره ماه مبارک رمضان یه وقتی من در یه جای دنیا بودم 20 ساعت بود، روزداری 20 ساعت بود. خب بعضی از کشورها در این شرایط رمضانهای فعلی به لحاظ فصلی اینها تا 22 ساعت در روز رمضان و اون هم کار ساعت 9 تا 5 شون منظم، کار هم برقرار. و مگه آسان انسان طاعت خدا را ببرد و بگوید اللهم لك صمت و على رزقك افطرت؟ این میشه صبر بر طاعت خداوند، صبر بر طاعت الهی. پیامبر فرمودند کسی که صبر بر طاعت میکند، یعنی نفس رو کنترل میکند، این چموشی های نفس و بیقراری های نفس و مخالفت های بیرونی را. فلا تأخذه فی الله لومتو لائم، به کسی هم کار نداره، آقا تو چرا این کار میکنی، چرا خودت اذیت میکنی، چرا چه میکنی، چرا فلان میکنی، به تمام معنا. و من صبر علی الطاعه کتب الله له. تو قسمت قبلی گفتیم خداوند پیامبر فرمودن چند درجه برای انسانی که در مصیبت صبر میکنه مینویسه؟ 300 درجه. فرمودن کتب الله له 300 درجه، دو برابر شد، 600 درجه برای انسانی که صبر بر طاعت میکند خداوند صبر میکند. که ما بین درجه الی درجه، اونجا گفت بین دو درجه از زمین تا آسمان هست، اینجا میفهمد بین تخوم الارض الی العرش، از اعماق زمین تا عرش الهی فاصله هر درجه است. این دو سوم. و من صبر عن المعصیه، کسی که صبر از معصیت میکند. سومی اومد بالاتر، یعنی ابتداعا اونی که راحت تر بود از نظر پیامبر صبر بر مصائب و مصیبت ها بود، بعد دومی صبر بر طاعت بود. اونی که از دیدگاه نبی مکرم سخت تر است صبر بر معصیت است عزیزان، یعنی اونی که بل یرید الانسان لیفجر امامه، اونی که میل و نفس و وجود انسان تمنای اون رو دارد. اینی که انسان من لم یحیج و ربی و اصحاره و المزامیر و اوتاره و فاسد المزاج یحتاج و الالعلاج، به تعبیر بو علی کسی که این نمیدانم طرب و این چهره و این چه و چه اون رو به هیجان در نیاوره و لذت نیاوره نبرد روان نجنده، یعنی این که انسان نفساً میکشد به این که فجور کند، یعنی باز کند پیش رو رو و برود به سوی معصیت. نفس به خودی خود ابتداعاً چنین حالتی رو داره. حالا ما میخواییم به امر خداوند عاقلانه پایان معصیت رو دیدن، پایان فجور و دروغ و زشتی و اشتباه و خطا و پلشتی رو پذیرفتن، دست بکشیم، عقب نشینی کنیم، نفس رو کنترل کنیم، تحمل پذیری کنیم، استقامت کنیم، پای صفا و صداقت و ایمانمون رو انجام ندیم. این بسیار دشوار است. اینی که انسان میتونه با یه دروغ یه چیز رو زیر و رو کنه، این دروغ رو نگه عزیزان، این از اون ماه رمضان 22 ساعته بسیار سخت‌تر و دشوارتر است. اینی که انسان قدرت داره، بازوی قوی داره، امکانات داره، قلم داره، امضا داره، میز داره، اما از این میز و قدرت و قلم و بازو استفاده سوء نمی کند، معصیتی مرتکب نمیشه و اقتدار دارد در نفسش که کنترل کند، این بسیار کار مشکلی است. اینی که پریرو تاب مستوری ندارد چو در بندی سر از روزن درآرد، جمال دارد، زیبایی دارد، شهرآشوبی میکند، کنترل این شهرآشوبی کار سختی است، کار دشوار است، بسیار سخت تر است از اون مراحل قبلی و مسائل پیشین که خدمت دوستان بازگو کردیم. نبی مکرم فرمود کسی که صبر میکند بر معصیت و این تحمل پذیری رو میکند، استقامت رو میکند، مهار میکند این موانع درونی رو که بخواد ارتکاب معصیت بکنه، کتب الله له 900 درجه، شد چند درجه؟ 900 درجه، 900 درجه، ما بین درجه الی درجه که ما بین تخوم الارض الی العرش، فاصله هر درجه هم از اعماق زمین تا عرش الهی. بسیار زیبا پیامبر هم تقسیم کردند حوزه های صبر رو و هم در این حال تفاوت این مراتب رو بازگو کردند. بگذارید این جمله دیگر هم بخونم خدمت دوستان که تکمیل این بحث میشه و حساس تر خاطر عزیزان هست. وقتی تقوا رو تعریف میکردیم گفتیم تقوا دو بخش میشه، بالاخره مهارت تقوا یه بخش انجام دادنیست، یه بخش ترک کردنیست. یه چیزهایی رو انجام میدیم به امر و فرمان الهی، یه چیزهایی رو ترک میکنیم به امر و فرمان الهی. حداقلش چفش انجام واجبات، ترک محرمات، دیگه حالا مراتب بعدی بماند. درست؟ اون قسمت ترک چه اسمی داشت؟ اون بخش ترکی تقوا رو میگن ورع. ورع، ورع. وقتی انسان شناسهای الهی، آشنایان با حقایق وحی، عارفان بالله، وقتی مراتب کمال و اوجگیری انسان رو مطرح میکنن میگن اثر ورع در وجود انسان از بخش دیگر تقوا بیشتر است. یعنی همان میشه در یک کلمه عزیزان که اگر آبی نمیآوری کوزه ای نشکن. یعنی ترک معصیت در رشد انسان اثر بیشتری داره تا انجام پاره‌ای از طاعات. یعنی یه دروغ نگفتن از نماز شب شاید در رشد انسان اثر بیشتری داشته باشد. این خیلی دیدگاه عجیبی است که تو بحث صبر هم تو روایات این رو میبینیم. من جمله این روایت که فرمودن صبر نعندل مصیبه حسنون جمیلون، بابا برای یوسف یه مصیبتی، برای یعقوب یه مصیبتی بیش اومده، این فرزندش نیست و حالا مبتلای به هجر شده است و فصبر جمیل و الله المستعان علی ما تصفون. این صبر جمیل میکنیم، از خدا هم یاری میجوییم، تمام. صبر عند المصیبه حسن جمیل، اما و احسن من ذلك الصبر عند ما حرم الله عز وجل علیک. اما سخت‌تر از صبر در مصیبت‌ها و دردها و فقرها و بلاها و غم‌ها صبر در معصیت است عزیزان، که گفت مصیبت باشد ما را معصیت نباشد ما را. این بسیار بسیار جدی سخن. و یه پله یک جمله دیگرم بگم از معصوم و این بحث رو خدمتتون به شکل دیگری ادامه بدم. ان لخر عزیزان، صبوری لازمش آزادگی است. تا انسان آزاد نشه از یه چیزهایی نمیتونه طعم صبر رو بچشه. علتی که انسان صبور نیست اینه که آزاد نیست، در بند، اسیره، اسیر پاره از امیال است و خواسته هاست و تمنیات و لذت ها و غیره، نمیگذاره این بندها که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است رو اجازه نمیده تو وجود انسان. لذا در روایات ما از صبور با خور، آزاده، آزادوار یاد شده است. ان الحر حر علا جمیع احواله، فرمودن انسان حر و آزاده در تمام زندگی آزاده است. این حالا این مقدمه برای صبر. این نابت و نائبتون صبر لها، انسان آزاده اینطوره که اگر یه نائبه بلایی و دردی و مصیبتی و صحنه این چهنی براش پیش میاد، صبر لها، صبوری میکند، شکیبایی میکند، استقامت میکند، عقب نشینی نمیکند، موضعش عوض نمیکند، دهانش باز نمیشه، هر کاری را هر حرفی را عمل نمیکند. و انتداکت علیه المصائب، ولو اینکه مصیبت پشت مصیبت میاد، گاه میگید آقا نمیدونم چی شده، هنوز این هفته قامت صاف نکردم که این مشکل دیگر در زندگی برام پیش اومد، این پیش اومد. حالا ممکنه اینها به سوء تقصیر خود انسان باشه، ممکنه به سوء تقصیر ما هم نباشد. همیشه عرض کردم ابتلاءات سه جورن. یه ابتلاءات و بلاهایی است که ما خودمون سببشیم. سر رو میچرخونه، تلفنشو میگیره، صاف میزنه به کنار، به جایی که بزنه به کنار. خب بالاخره این مسئله چی میشه؟ عوارضش هم باید بده و مصائبش هم باید بکشه. خیلی از بلا اینطور است. گفت بالاخره این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد. به هیچ یک کاری میکنه که بعد ابتلاءات بعدی براش پیش میاد و این بی مبالاتی که میکنه در تغذیه‌اش. خب دست خودش. این یه نوع ابتلاءات است که ما داریم. سرشو میندازه پایین، ازدواج میکنه، نه بررسی، نه تحقیق، نه مشاوره، نه شناخت، بعد هم پای مصیبت میماند، میگه خدایا این چه مصیبتی بود برای من پیش آوردی. این یه نوع بلاهاست که به سوء اختیار ماست. نوع دوم ابتلاعات، نه ما درش نقش نداریم، حواله الهی است. خداوند بلا میده، اما این بلاییست لتمحیص، برای تطهیرمون. خداوند مؤمن رو در همین دنیا از بسیاری از مشکلاتش تطهیر میکند. گاهی ابتلاع در جسمشه میاد، اما صافی میکند وجودش رو از پاره از مسائل. سوم ابتلاعاتی است که زمینه ارتقاء بعدی است. یعنی یه زمین خوردن است، زمینه ایستادن بعدی. یه شکست زمینه موفق، به ظاهر شکست، زمینه کامیابی و پیروزی بعدی است که اینو تو خیلی صحنه‌های زندگی و خیلی از موارد می‌بینیم و لمس می‌کنیم. اما هر سه نوع ابتلا و بلایی که وجود دارد، عملکرد ما تو این هر سه صحنه‌ای که باید باشه. یعنی فرقی نمی‌کنه منشأ بلا چیست. آنچه مهم است وظیفه ما در بلا، کدام است که زیر این آسمان مینایی چاره ای نیست جز شکیبایی، که باید اون شکیبایی رو همون تعریفی که برای سرب گفتیم به مقتضا و طبق عقل و شرع تو این سه صحنه انسان تو این سه بلا کار خودش رو انجام میدهد، وظیفه خودش رو انجام میده. حالا دقت کنید، فرمودن و انتداجت علیه المصائب لم تکسره، اگر این هر رازاده انسانیست که اگر مصائب زیادم میاد کمر خم نمی کنه. و ان اسره و قهره، ولو اسیر بشه، ولو مقهور بشه، به ظاهر شکست بخوره، و از توب دل بلیسر اسرا، آسانی هاش تبدیل به دشواری بشه، اما کمر خم نمی کنه. آزاده صبور، آزاده صبور است، استوار می ایستد پای کار. آخرین جمله رو بخونم خدمتون. قال ابو جعفر، وجود مبارک امام باقر، فهم در لحظات آخر عمر پدرم امام صادق بود، حضرت ابی الوفات زمنی الى صدره، امام باقر فهم در پدرم، عرض به خدمتون حضرت سجاد آخرین لحظه، نه فرزند، پدرم حضرت سجاد آخرین لحظات زمنی الى صدره، منو به سینش چسبون، بابام امام سجاد زمنی الى صدره، ثم قال یا بنیه، فهمدم بابا، بابا اصبر علی الحق، صبور بر حق باش، و این کان مرن، ولو این که صبر بر حق آسان نیست، ممکنه دشواری و تلخی هم داشته باشد. یوفى الیک اجرک بغیر حساب، اجر تو می آید بدون حساب. این آخرین توصیه میراثدار حرکت عاشوراست. خب ببینید یه جمله بگم و حالا اینجا لازمه که به اصطلاح برگردیم صحنه ای رو خدمت دوستان بگیم و توضیح بدیم. وصف این بود، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اونهایی که لبیبند، عاقلند، خرد دارند، اونهایی که علم به کتاب الهی دارن، ویژگیشون اینه صبر و ابتغاء وجه ربهم. اینها مزه صبر رو چشیدن، صبوری در وجودشون هست، با شکیبایی زندگی میکنن تو این صحنه هایی که مصیبت هست، صحنه ای که معصیت هست، صحنه ای که طاعت هست، استوار و قوی کمر خم نمی کنن و مطابق عقل و شرع عمل می کنن. حالا یه سوال رو اینجا به ذهن اومد جواب بدم، بعد اون قسمتی که می خوام بگم خدمت دوستان پیگیری کنم. و این اینه، مطمئنم در ذهن مبارک خیلی از بزرگواران میاد، میگه خب آقا این مفهوم صبر با این عظمت از کجا میشه بهش رسید؟ کیلویی، متری، چه جور میشه بگیریم، بخریم، شربتش بنوشیم، چه کار بکنیم که این صبر تو وجودمون بیاد با این عظمت؟ ممکنه این سوال بیاد تو ذهنتون که صبر رو چطور میشه به دست آورد، این کیمیای بزرگ رو. یک، این که صبر در نهاد و وجود انسان نهادینه است، یعنی خداوند مفاهیم دوتایی در وجود انسان قرار داده است، همونطور که انسان عجول است صبور است، در ذات انسان صبر هست، اما این صبر باید افزایش پیدا کنه، اکتسابیش زمیمه میشه با فطریش، بعد اوج میگیرد و انسان صبور میشه. حالا اگر بخوایم این صبر ذاتی رو افزایش بدیم، اکتسابیش کنیم، به دستش بیاریم، از کجا صبر به دست میاد؟ صبر با سه چیز به دست میاد تو وجود انسان و رشد پیدا و بعد به جایی میرسد که الان میخونم خدمت دوستان و میشه و لقد عجبت لصبر که ملائکت و سماوات و الارض حسین، ای بزرگ انسان الهی، فرشتگان وقتی تماشا میکردن صحنه حرکت تو رو در ظهر عاشورا مات موندن که میشه یک پدیده در خلقت، یه مخلوق به این بلندایی از صبوری و شکیبایی برسد، مات موندن. چون صحنه ای که وضع خده و علا خده، اون لحظه ای که صورتت رو صورت جوانت گذاشتی، چه اون لحظه که خون گلوی علی رو به آسمان دادی، چه اون لحظه ای که الان انکسر زهری پیکر برادرت جمع کردی، چه اون لحظه ای که از این سو تا اون سو دشمن رو یک تنه حرکت می دادی، می گفتی انا الحسین ابن علی اولیت ان لا انسنی، احمی ایالات ابی، امزی علا دین النبی، رجز می خوندی 20,000 سپاه رو حرکت می دادی، فرزند فاطمه و علی. این صبره که اونها رو متعجب کرده است. به اینجا میرسه. ببینید سه سرمنشأ برای صبر هست. یک، علم و معرفت، دو عقل و تعقل، سه تعبد و توجه و توسل. هر سه رو اینجا میبینیم. عجیبه. افمن یعلمو، خدا داره صفات چه کسانی رو میگه؟ کسانی که علم دارن به حقانیت کتاب. و بعد اینا کسانی هن که انما یتذکر و اولو الالباب، لب دارن، عقل بدون قشر دارن، این دو چیز رو دارن، لذا صبر دارن، معرفت دارن و عقل دارن. انسانی که عزیزان معرفت افزایی میکنه، معرفت رو در وجود، معرفت این نیست که کتاب بخونه ها، نه اینکه بره اطلاعات، تراکم سیستماتیک اطلاعات نیست که تعریف علم کذایی باشه، نه، معرفته، یعنی دانش و بینش با هم در وجود، یعنی علم بیاد در کنارش تزکیه هم بیاد، یزکیه هم و یعلمهم، میشه معرفت، ولا نمیشه معرفت. وقتی انسان معرفتش افسوده میشه به یه موضوع و عاقلانه با یه پدیده، با تعقل با یه پدیده آشنا میشه، پای تمام مصائب و مسائل اون پدیده هم میایستد. خب اون سوم که عرض کردم، والذین صبروا ابتغاء وجه رب، والذین صبروا ابتغاء وجه رب بهم، بعد صفت ششم و اقام الصلاة. صبر از کجا میاد؟ از ششمی میاد، این پنجمی، و اقام الصلاة، استعینوا بالصبر و الصلاة. چند بار اینو تو قرآن دارید؟ استعینوا بالصبر و الصلاة. منبع بعدی صبر تعبده، عبادت است، توسل و توجه به حق است که وجود انسان رو ربنا، به 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 ربنا افرق علینا صبر. این لیوان آب را اگر من 100% هر چی داره واژگون کنم، اسمش میشه افراق در لغت عرب. ربنا افرق، خدایا همه پیمانه های صبر و حجاب قلب ما بریز. ربنا افرق علینا صبر. بعد نتیجهش این میشه که وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. حالا یه چهارمی هم هست که به نظر من تو اون علم و لبه وجود داره، اونم عشق، محبته. یعنی انسان عالم عاقل قطعا عاشقم هست، نمیشه، چون من اعتقاد به این دارم که عاقلترین انسان ها عاشقترین و عاشقترین عاقلترین هست، هنگامی که عشق معنی خودش رو داره، هنگامی که عشق با هوس معادل نباشه. توجه دارید؟ و بعد برای که تو ذهنمون سریع این که میگم منشأش این هاست، بیاد ببینید شما کی در عمرتون بیشترین تحمل و شکیبایی رو پای شما داشته. یه تابلوی، یه اسمی که ای وای، مادر، مادر، به دلیل اینکه بیشترین شناخت رو به شما داره. 9 ماه حمل با او بودیم، بعد که اومدیم چسبیده به شیره جانش، بعد قدم به قدم ما را رصد کرد، تمام مراحل عمر ما را، خلوت و جلوت، ما فارغ بودیم و عاشق. بیشترین معرفت را به ما داشت، بیشترین فهم و شناخت را از دیگران به ما داشت، بیشترین محبت و شور را هم به ما داشت و بیشترین تعبد و توسل را هم برای ما داشت. هر سری که به سجده گذاشت گفت خدایا این به تو می سپارمش، خدایا چنین و چنان. و بیشترین صبر رو اون داره برای ما، کسی که این منابع رو بهش رسیده. تو این موضوع عرض می کنم، پس ریشه صبر معرفت عزیزان، ریشه صبر خردورزی است، ریشه صبر مهرورزی است، ریشه صبر تعبد و عبادته. اینها صبر تولید میکنه. و وقتی که صبر اومد، انسان میشه از صبر من الایمان کرأس من الجسد. صبر نسبت به ایمان مانند سر به بدنه. اگر صبر در وجود انسان مؤمن نباشد، گویا سر در تن او نیست، یعنی اصلا حیات نداره. من لا صبر له لا دین له، اینم مثل همون عهده، من لا صبر له لا دین له، کسی که صبر نداره دین رو درست نفهمیده. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وجه ربهم، اینا کسانی هستند که صبوری میکنند با استقامت تو تمام این سحوزه زندگی و به زیبایی و شکوه مندی صبر به وظایف عقلی و شرعی خودشون عمل میکنند. حالا یه دو قدم با هم به مناسبت بزنیم اگر فرصت موند، من خواهم گفت ادامه بحث رو و الا میماند برای بعد. لما عزم علل خروج علل عراق، وجود مبارک سید الشهدا دیگه میخوان بیان به طرف عراق. از مکه قام خطیبن، در خطبه ای که میگفتن الحمدلله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، حمد خداییست که قوه و مشیت از آنوز، رضی الله رضا الله رضانا اهل البیت، رضای خدا رضای ما خاندان است. نصب را علا بلائه، ما به مقتضای رضای خدا بر بلا صبوریم. و یوفینا اجر صابرین، و خداوند اجر صابرین را انشاءالله به ما مرحمت میکنه. یعنی تو سخنرانی های اولیه به اذهان مفهوم صبر و سید الشهدا وارد کردن. صبح فردا شد، نماز رو خوندن حضرت، برگشتن به طرف یارانشون، اولین جمله‌ای که فرمودن این جمله بود به یارانشون صبح عاشورا، فقال لهم الحسین علیه السلام صبرن یا بن الکرام فما الموت الا قنطره، ای بزرگزادگان صبوری کنید که مرگ نیست مگر پلی که شما را میرساند از این دار محدود دنیا به سرای باقی جاودان. تعبر بكم عن البؤوس و الذرا الى الجنان الواسعه و النعیم الدائمه، که از پل صبر میرید میرسید به اون وسعت نعمتهای الهی از این سرای خرد و کوچک. ثم صار حتی اتا موضع ان یقال له زباله، رسیدن به منزلی و جایگاهی که به اون زباله میگفتن، دیگه چیزی نمونده تا کربلا. خطب علیه السلام خطبه خواندن، ایها الناس مردم، فمن کان منکم یصبر علی حد السیف و طعن الاسنه فلیقم معنا بلا فلینصرف عنا، هر کدامتون که در قبال تیرهای تیز، شمشیرهای بران و نیزهای دران، هر کدامتون صبر دارید، تحمل دارید، شکیبایی دارید، صبر بر مصیبت رو و صبر بر طاعت رو فهمودید، بمونه، هر کی نبره. فجعل القوم یتفرقون، اینجا آخرین جایی بود که دیگه خیلی ها رفتن، یتفرقون. لم یبق الا اهل بیته و موالی، باقی نموندن مگر خاندان به اون گروه اندکی که هم نیفون و سبعون رجلن، 70 خرده بیشتر نشدن. هم الذین خرجوا معه من المکه، اینا کسانی بودن که از مکه هم با حضرت بودن و اومدن. و دیگه اگر بخوایم آخرین صحنه رو بگیم، اونی که دیگه همتون تو ذهنتون میگید، وقتی که با بیش از 100 زخم در بدن مبارش نفس میکشه، با هر نفس خونها از زخم میاد بیرون، صورت رو بر ریگ داغ کربلا گذارده است و میگوید صبرن علا قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک فعقس یا قیاس المستقیسین. یعنی آخرین سخن حضرت چی بود؟ صبرن، صبرن، صبر است و مفهوم صبر رو وجود نازنینشون آموزش میدن. خب حالا والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اینهایی که ششمین پنجمین ویژگیشون این مفهوم صبر رو با این توسعه، و برای این که این صبر پشتوانه داشته باشد و برسن به تمام ارزش‌های بعدی، و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم، سه ویژگی موند که انشاءالله این سه ویژگی رو خدمت دوستان عزیز فردا شب بازگو میکنیم در شب ختم انجمن، و این صفات هشتگانه رو و اون ادامه بعدش رو انشاءالله محضر مبارکتون تموم میکنیم این فصل از سوره رو برای امسالمون به حول قوه الهی انشاءالله. پروردگارا ای صاحب صبر و ای خداوندی که صبر به دست توست و به امر توست و خزائن صبر هست، توفیق فهم صبر رو و درک صبر رو و صبوری رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. چشم فرمودن که اگر ممکنه با توجه به ازدحامی که بیرون هست خانم ها و آقایان مقداری داخل صبر کنن و با تأنی بیرون برن که امکان متفرق شدن دوستان و جمعیت باشد. یه صلوات نعت بفرمایید. من اجازه بفرمایید اینو بگم عزیزان، دیگه وقت تموم شد، فرصت گذشت. این هشت صفتی که میخونیم والله تحقق عینی و تجسمش فرداست و سیمای نازنین سید الشهدا و یاران باوفاش، اون یوفون به عهد اللهش، به تمام پیمانش با خدا ایستاده است. الم اعهد الیکم، طاعت شیطان و تواقیت رو به کنار نهاده است. الا و ندعی ابن ندعی قد رکز بین اثنتین بین الصله و الذله، هیهات من الذله، هیهات من الذله. فریاد حسین ابن علی اثبات علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان و وفای به عهد الهی است. فریاد هیهات من الذله که امروز و فردا سراسر کره زمین رو پر میکنه و میبینید اونها که میگوید لبیک یا حسین، به دنبال اون میگن هیهات من نزله. فریاد آزادگی و آزادواری که یوفون به عهد الله، یوفون یسلون ما امر الله بهی ان یوسل. اون وصل هایی که سید الشهدا باید متصل میکرد متصل کرد. شب عاشوراست که من نبایدم بیشتر زمان رو بنابر بعض از توصیه ها بیشتر داشته باشم، اما نمیتونم، دست خودم نیست، ببخشن دیگه اونهایی که این توصیه ها رو ما میکنن دیگه، انشاءالله ما رو میبخشن. بسم الله الرحمن الرحیم. هازا ما او صابه الحسین ابن علی الى اخی محمد ابن الحنفیه. عزیزان، خانم ها و آقایان، این وصیت نامه سید الشهداست. فقط ترجمه میکنم، تمام این هشتا ویژگی تو این وصیت نامه، این وصیت نامه حسین ابن علی است به برادرش محمد حنفیه. ان الحسین یشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له. این اولین حرف حسین است، وحدانیت خداوند. دو، و ان محمدن اللهم صل على محمد عبده و رسوله، سلش با خدا و اتصالش با رسول خدا. جا عبل حق، با حق آمده است. منند و ان الجنت حق و النار حق و ساعت آتیتون لا ریب فیها یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. یک به یک تمام اینها رو میبینی. بدانید بهشت حق است، دوزخ حق است، قیامت حق است، هیچ تردیدی در اون نیست. و ان الله یبعث من فی القبور، خداوند همه مردگان رو برون میکشد از قبرها و برزخ. و انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، من از مدینه برون میایم نه به خاطر طغیانگری، نه به خاطر سرپیچی، نه به خاطر کبر و غرور. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من برای اصلاح امر این امت اومدم. و یدرعون بالحسنات السیئه، فردا شب میخونیم میشه اصلاح. من اومدم که مفاسد رو، پلیدی ها و پرشتی ها رو از دامن این امت ببرم. این آقایی که نشسته است اینجا که هیچ مسکری نیست که نخورده باشد و هیچ منکری نیست که انجام نداده باشد، وقتی والی مدینه به امام برای دعوت حضرت صدا زد، فرمودن بدان این یزید قاتل و نفس المحترمه، این آدم کش حرفه‌ای است، این یه جانی به تمام معناست. باز کردن کاملا ویژگی های یزید رو سید و شهدا. آیا مثلی لا یو بای او مثله، بشکند دست حسین ابن علی. تعبیر خود حضرت رو به کار میبرم در جای دیگر، که اگر بخواهد در دست یزید قرار بگیرد و با یزید بیعت کند. علاوه این کسی که بالاخره بین سلت و زله اگر ما رو گذاشته، مگه ما دستمون رو میگذاریم؟ یعب الله لنا، خدا عبادارت برای ما. آزادگان تاریخ حسین رو نمیبخشند اگر چنین کاری رو انجام بدهد. فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. راهکار اصلاح من چیه تو امت؟ امر به معروف و نهی از منکر. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب و زنده کردن سیره عملی پیامبر و جدم علی. فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق. اگر کسی قبول کرد این کار رو، دعوت من رو، خدا حق رو جزا میدهد و اولا به حق است. و من رد علی هازا، اگر کسی رد کرد این رو، اصبر و با تمام صبوری پای کار خودم میستم. اصبر و حتی یقضی الله بینی و بین القوم، تا آن که خدا بین من و این جماعت حکومت کند. و هو خیر الحاکمین، و او بهترین حاکم. هازا وصیتی الیک یا اخی، این بر وصیت من به توست. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انی. این پایان وصیت نامه وجود و مبارک حضرت. تمام این هشتا ویژگی موج می زند. واقعا که من یه وقتی چال کردم، بالاخره عاشورا تفسیر بسیاری از حقایق قرآن کریم است. اگر چشم حقیقت بینی باشه و کسی درست رابطه این مفاهیم رو ادراک کنه. عاشورا تفسیر حقیقی سوره اخلاص است. قل هو الله احد. مهتاب شبی میقاد حالی و زمانی که اینها کمیش باز بشه برای جامعه و گفته بشه. اما سخن به اونجا رسید که انهو دع الناس الالبراز. دیگه مقتل بخونم براتون شب عاشورا و تمام. انهو دع الناس الالبراز فلم یزل یقتل کل من دنا من. دیگه تنها سید الشهدا علی اصغر رو هم از دست داده است. آخرین سربازم رفته. اما به مبارزه آمد. لم یزل یقتل، حمله می کند، می زند، هر کی نزدیک میاد از دم تیغش می گذرد. ثم حمل علی المیمنه، به راست حمله کرد، به چپ حمله کرد، گفت الموت خیر من رکوب العاری، النار اولا من دخول الناری. شعار سید الشهدا، الموت خیر من رکوب العاری. من مرگ رو انتخاب می کنم، نه عار و نه ننگ را. فوالله ما رؤیت مکسورا قد قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربت جعشا منه علیه السلام. ندید تاریخ کسی که، ببینید از صبح تا الان که حضرت دارن پی جنگن، چند تا بدن رو رو دست گرفتن به طرف خیمه ها بردن، چند تا پیکر پاره پاره رو به آغوش گرفتن، رو سر تک تک اصحاب اومد زانوشون، سرشون رو به زانو گرفت. حالا با این حال داره این گونه با شجاعت حمله می کند و مبارزه می کند. حمله می کنند اما نمی تونن کاری بکنن. کار به جایی رسید که فقال عمر ابن سعد، عمر سعد فرمانده سپاه، گفت لقومی الویل لکم اتدرون لمن تقاتلون، می دونید با کی دارید می جنگید؟ هازا ابن الانز البتین، هازا ابن قطال العرب، این فرزند علی مرتضاست با اون قدرت. و فح اینطوری نمیشه باش مبارزه کنید تک به تک. فحملو علیه من کل جانب، از همه طرف حمله کنید. و کانت الرومات، و تیراندازا رو دستور داد اربت آلاف، 4000 عقبه تیراندازیشون بود، فرمود همه با هم تیرها را روان کنید. فرموه به سهام تیرها را. هر جور بود حضرت خودشون رو دوباره رساندن به خیمه ها. ثم بعد اسانی ان اهل بیته، دیگه برای آخرین بار با خانواده و اهل خودشون دارن خداوسی میکنن، به اینها دلداری میدن. و امرهم به صبر، اینها رو امر به چی کردن؟ به صبر. و ودعهم به ثواب، و ثواب اجر الهی. و امرهم به لبس حضرهم، دیگه جامعه مصیبت به تن داشته باشید. قال لهم استعدوا للبلاء، مهیای بلا باشید. و علموا ان الله تعالی حافظیکم و حامیکم و سینجیکم من شر الاعدا و یجعل عاقبت امرکم الی خیر. بدونید که خداوند شما رو یاری میکند، نصرت میکند، عاقبت امرتون خیر است. و یعذب اعادیکم، دشمنان شما رو عقوبت میکند به انواع البلا، و یعوضکم الله عن هذه البلا به انواع النعمت و الکرامه. خدا نعمت ها و کرامت ها به شما میده، خدا جاودان تاریختون میکند، نامتون یادتون میگذرد هزار و قریب 300 سال، اما بازی شب عاشورای می نشینند به اسم تک تکتون تعظیم می کنند. دلها می تبد سکین جان یادت، رقیه جان به نام تو، دیگه تمام کنم عرضم رو. جنگید جنگید و قفص یستریح و ساعتن، یه لحظه حضرت ایستاد قد ضعف عن القتال، دیگه ضعف گرفت بدن مرج. فبینما هو واقف، همینطور که ایستاده بود، از اتاه و حجرون فوقفی جبهته، با همه چی میزدن، یه سنگی آمد به پیشانی مبارکش. فاخذ از صوب لیسم حدم انوچه، دامن لباس گرفت که خون از چهره و پیشانی پاس کن بردارد. فعتاه سهمون محددون مسمومون لهو سلاس شعب، یه ستی تیر سه شعبه آمد. فوقه فی صدرهی، دقیقا به اوج سینه حضرت، تا که اومد تیر وارد شد فرمود بسم الله و بالله علا ملت رسول الله، رفع رأسه الى السماء، سر به آسمان کرد. الهی انت تعلم انهم یقتلون رجلا، خدای تو میدونی اینها کسی رو دارن میکشن که لیس علی وجه الارض ابن نبی غیره، فرزندی از پیامبر جز او نیست. ثم اخذ السهم، تیر رو گرفتن حضرت برون بکشن. فاخرجه من قفا، من مقتل رو ناچارم ترجمه کنم، نشد از جلو